مش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
روزتون بخیر باشه خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز شبکه رادیویی جوان. الان وقت اون رسیده که ورزش دوستان و ورزشکاران همراه بشن با برنامه آفساید از این شبکه رادیویی.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ. ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونا، سلام. دوشنبه 19 خرداد 1399 خورشیدی، اینجا آفساید.
بررسی حواشی فوتبال.
تغییری بین بازیکن‌ها صورت گرفته، برخورد‌ها اونجا زیاد.
تو 10 تا رأی نداشتی تو انتخابات، 50 تا رأی آوردی. چندش بوده؟
پیگیری مطالبات شما در سوتی.
همه رفتن سمت داور، چه خبره؟
آخه چه فوتبالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنن به دریوری گفتن و اهانت کردن؟ واقعا این فوتبال؟
فوتبال ما تا موقعی که سالم نشه ما خیلی مشکل.
سوتی
مهدی تاج، افشاگر بزرگ این روزها، درست در شرایطی که مردان مدیر در جمع کردن بعضی حواشی و عیان شدن هر روزه دست‌های پشت پرده و اتهام 24 ساعته خیلی از فدراسیون‌ها گرفته تا نماینده‌های محترم مجلس و مردان قدیمی و فعلی زیر سوال رفتن، پای جناب آقای سلطانی فر رو در قرارداد سرمربی سابق به وسط میدان فاجعه کشید و با انتخاب جناب آقای ویلموتس، ساختار فدراسیون فوتبال و مدیریت خودش رو به خنده‌دارترین شکل ممکن به سخره گرفت. سوال اینجاست آقای رئیس سابق فدراسیون فوتبال، کادر فنی و سرمربی تیم ملی و جناب آقای وزیر باید پیشنهاد بده یا کمیته فنی شما در فدراسیون فوتبال؟ و اینکه اصلا این کمیته فنی که تو این سالها فقط اسمش رو از زبان شما و دوستان خلفتون شنیدیم، کجای فوتبال ما و سیستم مدیریتی فدراسیون هستن که همشون ادعا میکنن در انتخاب آقایون مربی نقشی ندارن و به گفته جناب آقای علی پروین، کمیته فنی در فوتبال ایران به معنای واقعی کلمه یعنی کشک، که این جمله یکی از قصارترین حرفای آقایون در تاریخ ورزش ایرانه. جناب آقای پیروز قربانی، مربی و کارشناس فوتبال، سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
زنده باشه آقای قربانی. بریم سر اصل مطلب، بی‌پرده و شفاف صحبت بکنیم. رک تو این برنامه میتونیم با هم صحبت بکنیم. کمیته فنی کجای فوتبال ماست؟ کجای ورزش ماست برادر؟
البته طبق فرمایشی جناب آقای فروین، به نظر من توی فوتبال ایران همون ماده لبنی معروف رو.
یعنی شما اون کشکو تایید میکنید؟
بله، چون هیچ سیستم و هیچ قاعده و قانونی برای انتخاب اعضای کمیته فنی وجود نداره.
بله.
و همینطور شرع وظیفه خاصی هم برای این عزیزان وجود نداره. یعنی الان شما این 10-20 سال اخیر رو بخواد بررسی بکنید، میبینید که عملا هیچ کمیته فنی تاثیرگذاری تو فوتبال ایران نداشتیم.
بله.
حالا یه سری آدم‌ها هستن که قابل احترامن، ولی اکثرا از آدم‌های تشکیل شدن که 20-30 سال از سطح اول فوتبال دور بودن و هیچ مطالعه‌ای ندارن. فقط و فقط به صرف این که پیشکسوت جایی بودن دوستان برای کمیته فنی انتخابشون میکنم.
دقیقاً همین آقای قربانی، یعنی من این چیزی که خودم دیدم، دوستان دیدن، تو این سالها همه دیدن، هر کی اعتراض کرده، منتقد بوده، هر کی افشاگری کرده، آوردنش توی اتاقی، یه لیوان شربت بهش دادن، چه میدونم میوه بهش دادن، شیرینی بهش دادن، گفتن شما همینجا بشینید 4-5 نفر میشین کمیته فنی فوتبال یا هر رشته‌ای، فرقی نمیکنه، بعدش حاشیه از همونجا شروع میشه، یعنی شما فقط بشینید در همین حد، در همینجا کافیه. خب این توهین به این افراد نیست؟ پس این کمیته فنی کیو داره انتخاب میکنه اونجا؟
از کار خدمتون که دقیقا همین جوریه، یعنی متاسفانه توی انتخاب مربیان هم هیچگونه نقشی ندارن این اعضای کمیته فنی، شاید فقط نقش مشاوری برای مدیر عامل رو داشته باشن که اونم دیدید اکثرا سرمربی که انتخاب میشه توسط مدیر عامل در جبهه مخالف این کمیته فنی قرار میگیره.
بله.
و حق با سرمربیه، چون کمیته فنی هفته یه بار تشکیل جلسه میده، شاید از به قول معروف ریز جزئیات سبک بازی سرمربی، همراهی سرمربی و نوع بازیکنایی که سرمربی احتیاج داره خبر نداشته باشن.
درست.
و فقط برای اینکه بخوان اظهار وجود بکنن تو
مواقعی
که تیم مسئله میگه، شاید مثلا جلسه بذارن و یه سری نکات رو به سرمربی بگن. طبیعتاً این سرمربی جبهه میگیره، چون میگه سری آدم هستن که اصلا هیچ شناختی از اون سبکی که من دارم بازی میکنم ندارن.
خب آقای قربانی، چون پشتوانه ای نداره، چون حامی نداره، صرفا گفتن شما اینجا باش، نه کادر فنی قبولش داره باورش میکنه، نه بازیکن باورش میکنه. آقا الان کمیته جانه،
یه انتقادی هم به همین اعضای کمیته فنی میتونم داشته باشم. من میگم همشون قابل احترامن، همه زحمت کشیدن، ولی بالاخره درسته سازم خودشو مثلا به هر پست مقامی که بهش پیشنهاد میکنن، عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم، بفروشه. چون کمیته فنی هم که انتخاب میشه، چون انتخاب مدیر عامله،
بله،
طبیعتا در جهت سیاست مدیر عامل حتی اگه غلط بشه باید حرکت بکنه.
خب الان کمیته فنی در فوتبال ما، در ورزش ما، خدا وکیلی های قربانی کیان، وزارت ورزش، برخی آقازاده ها هستن، دلال ها هستن، کی کمیته فنی ورزش و خاص فوتبال ایرانه؟
ببین شما باید شرایط رو بررسی بکنی، باید
بله.
ببینی مثلا تو اون مقطع کی تصمیم گیرنده است.
بله.
یه موقع شما میبینی یه سری شرایط مثلا مالی داری، یه سری محدودیت ها داری.
درسته.
اون شرایط مالی و محدودیت شما میشه انتخاب کننده شما.
بله.
شما بعد از آقای کیروش، من عرض کردم خدمت، متاسفانه فوتبال ایران یه نظام قانونمند نداره، ما الان چیزی به نام سبک نداریم.
بله.
ما الان هیچ موقع تحقیق نکردیم آقای فرهنگ فوتبال ما به چه صورتیه، تماشاچی ها چه سبکی رو میپسندن، بر اساس اون بریم مربی انتخاب بکنیم. بعد از آقای کیروش که ایشون به نظر من تو سبک خودش که شاید مورد دلخواه خیلی از آدمای فوتبالی هم نبود، یکی از بهترین نفرات دنیا بودن.
بله.
بعد از آقای کیروش ما اومدیم به سری گزینه‌ها رو بررسی کردیم، رسیدیم آقای زیلبوت، در صورت که اصلا سبکی که ایشون بازی میکنه با سبکی که آقای کیروش بازی میکرد همخونی نداشت، علاوه بر سطح کیکم توی استاد نبودن. فقط اومدیم بررسی کردیم که این مربی به پولی که ما داریم میخوره، نحوه قرارداد، نحوه پرداختش صورتیه.
بله.
متاسفانه انتخاب مربی ما به این صورت شده و این باعث میشه که فقط اگه نتیجه‌ای هم بگیری مقطعی باشه.
اصلا بحث من همینه، در راستای همون اتفاقات که برای ویلموتس افتاده من دارم در موردش صحبت میکنم. این که آقا کمیته فنی کجا بوده؟ یه ارگان فرهنگی اومده پیشنهاد داده، ببخشید خیلی غلط کرده، اون ارگان فرهنگی اومده پیشنهاد داده تو هلند بوده یا هر کجا بوده؟ مگه ما کمیته فنی نداریم؟ مگه اینجا صاحب نداره؟ مگه وزارت ورزش نداریم؟ حالا بنده خدا وزیر ورزش مورد انتقاد قرار دادن، وزیر ورزش بنده خدا میگه آقا من یه پیشنهاد کوچولو دادم، از یه جایی اومده، شما بررسی کن. آقا یا عاقل فدراسیون فوتبال، شما که بالاخره اون هیئت اندیشه ورز تو داری، اتاق فکر تو داری، همه عاقلن ماشاءالله، هزار ماشاءالله، انتخاب درست بکن. پس اتهام از روی وزیر ورزش الان باید برداریم، مثلا منطقی نیست. اما اینکه یه ارگان هنری فرهنگی از هر جای میاد وابسته به یه جای میاد نظر میده، من پیشنهاد میدم، مثلا کار قشنگی نیست. یعنی به شعور مربی، بازیکن، اون افرادی که پیشکسوتن در فوتبال ایران کامل توهین شده. آقای قربانی،
ارسان خدمتتون، جناب اسماعیل پور، من اینجوری جواب شما رو میدم. توی روانشناسی بحثی داریم به نام دایره شایستگی.
بله.
یعنی هر آدمی توی زمینه مهارت داره.
بله.
و تو خیلی از زمینه ها مهارت نداره. روانشناسا میگن این آدم برای اینکه موفق بشه فقط و فقط تو اون دایره مهارت ها و شایستگی خودش باید حرکت بکنه.
بله.
ولی ما متاسفانه هیچ کدوممون تو بحث مدیریت این دایره رو نداریم.
بله.
و به خودمون اجازه میدیم تو هر زمینه ای که توش هیچ تخصصی نداریم اظهار نظر کنیم و حتی پیشنهاد بدیم.
متاسفم
برای اون آدمایی که میدونن یا آدم غیر متخصص داره پیشنهاد میده و اون پیشنهاد رو قبول میکنن.
بل.
و همیشه همین آش شلاق قلمکاری که الان دارید تو ورزش ایران، حالا من نمیخوام خیلی سیانمایی کنم، بگم تو همه مدیریت ها، تو همه زمین ها داریم میبینیم
دیگه. آقا تو یه جمله به من بگین، الان چند درصد مربیای ملی و باشگاهی و کمیته فنی انتخاب میکنه تو فوتبال؟
خیلی خیلی بخوام دیگه چون 0% به نظر
صفر. یعنی پس اصلا کمیته فنی نقشی نداره، فقط دوره هم جمع میشن میوه و شیرینی میخوان.
فرمالیزه راستی نفو میزنم شاید برای فریب اذهان عمومی و افکار عمومی.
آها من همین رو میخواستم سوال کنم، این عوام فریبی نیست؟
بگم بگم کمیته فنی ما 10 تا گزینه رو داره بررسی میکنه مثلا بله. انتخاب مربی ها دیدید که این حرفای قشنگ میزنن از این 100 تا گزینه رسیدیم به این. بابا چرا دارید به مردم دروغ میگید؟ شما بگید آقا مثلا فلان دلال اومده معرفی کرده شرایطش بهتر بوده، به اون پولی که ما داریم میخوره و این انتخاب صورت گرفته.
درسته.
من با قاطعیت میگم هیچ کمیته فنی الان تو انتخاب مربیش نقشی نداره
در فوتبال ایران. آقا ممنونم آقای قربانی، لطف کردین زنده باشین. درود بر شما، خدا نگهدار. بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفسان. فوتبال خارجی. داغ از فوتبال دنیا.
دروازه خالیه و تمام کار آرژان.
چی شد تو این بازی؟ چیه این فوتبال اصلا؟
بازی میشه 3-0 و حالا ایوان رکیتیچ.
معجزه نیوکمپ. 6-1 به نفع بارسلونا.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
محمد رضا احمدی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
حسن سلام به شما، سلام به دوستان خوب رادیو جوان، روزتون بخیر باشه.
مخلصیم.
همه ایامشون به کام باشه و امروز هم همراه برنامه شما باشن. خیلی سریع برم سراغ چند تا از اتفاقاتی در حوزه فوتبال خارجی رخ داد در به حال دنیا. اینکه خب به حال مسابقات فوتبال لیگ جزیره قراره که آغاز بشه.
بله.
دیروز هم یه خبر منتشر شد همین پنجشنبه جمعه که ما پشت سر گذاشتیم 4 و 5 ماه جوان، یه از 1154 نفر تست کووید 19 در لیگ جزیره گرفته شد که خب خدا را شکر ظاهرا هیچ کدوم از بازیکن‌ها دیگه به این ویروس مبتلا نشدن و احتمال داره که لیگ جزیره بدون هیچ مشکلی کار خودش رو آغاز بکنه. اینکه بخوام 30% گنجایش ورزشگاه‌ها رو بفروشن
بله.
تا بتونن علاقمندان فوتبال بیان داخل ورزشگاه، یه بحثی که همین در لیگ جزیره دارن مورد بررسی قرار میدن که من خیلی بعید میدونم که اتفاق بخواد بیفته و قطعا بدون حضور تماشاگر مسابقات لیگ انگلیس هم قرار هستش که پیگیری بشه و مسابقاتش برگزار بشه. اینکه تیم ورنر به تیم چلسی میره هنوزم مد نظر باشگاه چلسی هست این خبر و همه رسانه‌های معتبر در موردش دارن صحبت می‌کنن که چلسی به یک باره میاد بمب میتره کنه تیم ورنر رو به خدمت میگیره و اینکه باهاش 5 ساله می‌بندن و لیورپولی‌ها رو خوش سر می‌ذارن مورد توجه خیلی از رسانه‌ها قرار گرفته و مورد بررسی هم داره قرار می‌گیره این موضوع. بحث بعدی در مورد نقل و انتقالات باشگاه بارسلونا است. حالا تصویری که از فرانکی دیونگ گذاشته میشه در ذهن علاقمندان بارسا که شاید این بازیکن رو از چنگال بارسا بخوان در بیارن تیم‌های متمول، اما فرانکی دیون دیشب با اون مسابقه که انجام داد آب پاکی روی دست تمام دشمنی بارسا ریخت و گفتش که اومده به بارسلونا که اینجا حالا بمونه در میانه میدان برای این تیم بازی بکنه و
دیگه اتمام حجت کرد کلا.
آره دیگه افتخار آره. خیلی جدی رو به دست گیره. فکر کنم یه جورایی تلنگر هم زد که آقا اینقدر که اتفاقی بیفته بهتره که آرتور ویدال و ایوان راکیتیچ از باشگاه بارسا برن
آره.
و خودش در باشگاه بارسا میمونه و فعلا آقایی میکنه.
اصلا به در گفت دیوار بشنوه.
دقیقاً همینطوره. اون داستان بند آزادسازی قرارداد لیونل مسی و رفتنش از باشگاه بارسا به نظر من تا حدودی دیگه منتفیه و مسی دیگه یه جوری چراغ سبز طرفداری کاتالان نشون داده که در باشگاه بارسلونا قطعا میمونه. تمرین تیم فوتبال رئال مادرید هم در حال حاضر داره پیگیری میشه. زیدان و فکرش کاملا آماده هستش و هیچ مشکل خاصی نداره. فقط در مورد تیم فوتبال ناپولی خبر رو بگیم که این آقای مرتنز داره اذیت میکنه هم هواداری فوتبال ایران رو هم نظرم هواداران تیم ناپولی رو.
عجب.
چون گفته که اینا میخواد در ناپولی بمونه و دیروز رسانه ایتالیا گفتن اگه قرار باشه مرتنز بمونه احتمال حضور سردار آزمون در باشگاه ناپولی دیگه کم رنگ تر خواهد شد.
بسیار خوب، محمد رضا خیلی ممنونم ازت.
خیلی مخلصین تا فردا.
زنده باشی، خدا نگهدارت. بریم ورزش داخلی.
ورزش منهای فوتبال.
داوریمون خیلی از والیبالمون عقبه.
شده.
هیچی پست عقب فوش و فضاحت از بیرون این فوتبال ماست.
بفرمایید سبد آقای جمشیدی و بفرمایید جام جهانی تیم ملی بسکتبال ایران.
سرخط خبرهای والیبال، کشتی فال، وشو، تکواندو، جودو، میدانی، هندبال. همه چی غیر از فوتبال. ورزش منهای فوتبال.
اما امروز دو تا ورزش داخلی داریم، ورزش منهای فوتبال داریم. اولی پرونده تصویر حساب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با رؤسای هیئت هاست. خودشون ادعا کردن ما تو این برنامه مدعی نمیشیم که به ادعای خود آقایون، اونایی که تو انتخابات سال قبل به جناب آقای مرادی رئیس فعلی رأی ندادن، دونه دونه دارن برکنار میشن، که رؤسای استانهای تهران بودن، گلستان بود، آذربایجان شرقی، البرز، خراسان، همدان و اصفهان جزء برکنار شده ها هستن. اتفاقا من صحبت کردم با رئیس هیئت اصفهان، رئیس سابقش، گفت آقا حالم از این ورزش دیگه به هم میخوره. یه دوستی هم برگشت گفت آقا من جون زن و بچه‌مو دوست دارم، وارد حاشیه نمیشم، وارد جنجال نمیشم، دلالا دست از سر ما ور نمیدارم با اون باند مافیا که نمیدونم کجاست، ما پیگیریم پیدا بکنیم. یه بزرگوار دیگه هم تو همین هیئت آلاس، نمیبرم نمیگم کجا بود، برشون دردسر نشه، گفت آقا جان ما رو وادار به استعفا کردن، بماند. من صحبت میکنم با دوستان فدراسیون وزنه برداری، آقای مرادی یا دوستان دیگه، دبیر و هر کسی که هستن، این حق برشون محدوده، بیان پشت خط ارتباطی، حالا فردا صحبت بکنن، امروز زمان نداریم. اما بخش شاهین جباری رو با هم بشنویم.
سلام، من شاهین جباری ام با ورزش منهای فوتبال. ازدواج در بلاروس علت برنگشتن ملی پوش پرتاب دیسک به کشور. بعد از به وجود اومدن سر و صداهای زیاد در خصوص گیر افتادن دو ملی پوش پرتاب دیسک کشورمون در بلاروس، بالاخره بعد از ماها حرف و حدیث، مقدمات بازگشت ملی پوشای کشورمون فراهم شد. اما نکته جالب اینجا بود که فقط بهنام شیری به ایران برگشت و خبری از حسین رسولی نبود. حالا بعد از گذشت چند روز از این ماجرا، خبرهای جالب و عجیبی به گوش میرسه. به گفته پدر حسین رسولی، ملی پوش کشورمون در حال آماده سازی مقدمات ازدواجش در کشور بلاروس و بعد از 3 هفته به ایران باز خواهد گشت. سرمربی تیم بسکتبال نفت آبادان، هنوز تکلیف نماینده ایران در مسابقات باشگاه‌های آسیا نامشخصه. سامری سرمربی تیم نفت آبادان از بلا تکلیفی تیم‌ها تو لیگ بسکتبال انتقاد کرده و گفته فدراسیون بسکتبال به خاطر شیوع کرونا مسابقات را بدون تعیین قهرمان متوقف کرد. اما نکته اینجاست که هنوز رده‌بندی تیم‌ها در جدول مشخص نشده و به همین خاطر تکلیف نماینده ایران تو آسیا مشخص نیست. سامری همچنین گفته این بلا تکلیفی ها سبب شده باشگاه ها رأساً در خصوص پرداختی ها به بازیکناشون تصمیم بگیرن. سرمربی تیم پاراتیراندازی، چرا فدراسیون پیگیر وضعیت روحی پاراتیراندازان نیست؟ حسین امیری سرمربی تیم پاراتیراندازی انتقادات صریحی رو نسبت به فدراسیون داشته که البته این اعتراض‌ها کاملا درست به نظر میرسه. امیری معتقده 4 ماهه که ملی پوشای پاراتیراندازی خانه نشینن که باعث شده از نظر روحی و روانی در شرایط بدی قرار بگیرن. سرمربی تیم ملی همچنین از عدم اقدام لازم از سوی فدراسیون برای برگزاری تمرین‌ها با فاصله اجتماعی انتقاد کرده. این انتقاد حسین امیری در شرایطی مطرح میشه که ورزشکارای رشته‌های مختلف غیر فوتبالی اعتراض خودشون رو بارها به وزارت ورزش و فدراسیون‌ها نشون دادن. پیام مشهد غایب احتمالی فصل آینده لیگ والیبال. طبق گفته فدراسیون والیبال، تیم‌ها در شرایطی میتونن فصل آینده پا به رقابت‌ها بذارن که بدهی تسویه نشده نداشته باشن. تیم پیام مشهد بدهی 2 میلیارد تومانی داره که شرایط رو برای حضور این تیم در فصل آینده رقابت‌ها در حالی از ابهام قرار داده. این در حالیه که اسپانسرها هم راضی به پرداخت این بدهی‌ها نیستن و احتمالاً فصل آینده پیام مشهد به طور اجباری قادر به حضور در رقابت‌ها نخواهد بود. باید منتظر بمونیم تا ببینیم طی روزهای آینده مدیران این باشگاه موفق به پرداخت بدهی‌ها خواهند شد یا خیر.
شاهین جباری خیلی ممنونم ازت. یه دونه دیگه ورزش منهای فوتبال هم داریم. دوستان پیگیری کردن با رؤسای فدراسیون صحبت بکنه، خاص فدراسیون دو چرخه سواری، خیلی جواب مشخصی به ما نداده. حالا اگر برسه به دست ما پخش میکنیم، اگه نه فردا پخش میکنیم. اعتراض دو چرخه سوارای ملی پوش به نداشتن پیست و کشته شدن آقایون و خانم های دو چرخه سوار تا به امروز طبق آماری که ما داریم، حداقل برنامه آفساید داره، 10 11 12 نفر کنار جاده کشته شدن. اون تصادف است، اون اذیت و آزار، من نمیدونم آقا ما چرا این مدلی شدیم. کار فرهنگی هم جواب نمیده، مثل که بعضی از مواقع تو مملکت ما کنار جاده ورزشکار ملی پوش ما داره تمرین میکنه، داره خودشو برای مسابقات ملی آماده میکنه، اون پرچم قراره بره بالا، پوزشو قراره ما بدیم، سرود ملی ما قراره پخشه، بعد میرن اذیتش میکنن، بهش توهین میکنن. اگه خانوم باشه دیگه بدتر، یعنی حتی دهنشون در میاد. یه وقتی خودمو مثال میزنم، به کسی بر نخوره، بهشون میگیم داریم بهشون بی حرمتی میکنیم. میلاد کارگر خیلی دوباره اعتراض داشت. من منتظرم دوستان دوچرخه سواری جواب قانع کننده بدن. صحبت های میلاد رو دوباره بشنویم.
با سلام، بنده یکی از قهرمانان و ملی پوشان رشته دوچرخه سواری هستم. سوالی داشتم از مسئولین محترم، علل خصوص وزیر محترم ورزش و جوانان. جناب آقای سلطانی فر، آیا شما در جریان هستین که متاسفانه چند روز پیش یکی از دوچرخه‌سوارای کشورمون خانم ونوس نوری جون خودشون را از دست دادن؟ آیا در جریان هستین که آقای مهیار فرزانه یکی از ملی پوشان کشورمون متاسفانه در حین تمرین جون خودشون را از دست دادن؟ واقعا تا کی باید شاهد این باشیم که دونه به دونه دوچرخه‌سوارا بر اثر سانحه تصادف از بین ما برن؟ چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آیا حق دوچرخه‌سوارا اینه؟ تا کی باید شاهد این باشیم که دونه به دونه دوچرخه سوارا توی جاده ها کشته بشن؟ چرا کاری نمی کنید که حق دوچرخه سوارا توی جاده ها رعایت بشه؟ چرا پیست های دوچرخه سواری رو تکمیل نمی کنید تا دوچرخه سوارا بتونن توی پیست ها تمرین کنن و مجبور نباشن به جاده ها برن؟ واقعا حق دوچرخه سوارا این نیست آقای وزارت محترم، واقعا حق دوچرخه سوارا این نیست. اگه شما همونایی نیستین که هنگامی که ما مدال میاریم میان کنار ما وای میسین و پوز ما رو میدین، ما هموناییم. الان به داد ما برسیم، ما دونه به دونه داریم از جمع هم میریم.
خب اینم حرفای میلاد کارگر، واقعا منطقیه. دیروز من صحبت کردم با رئیس محترم فدراسیون، گفت آقا خود استانداری ها، شهرداری ها، فرمانداری ها اجازه نمیدن اون بودجه که تصویب میشه رو ما ورداریم. یه 10 تا 15 تا 5 تا 5 تا تا 10 تا گفت ما پیست داشتیم و داریم، پیگیریم که اتفاقات خوبی هم بیفته. امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته. این بچه ها خیلی گناه دارن، بارها ما کنار جاده دیدیم با استرس دارن کار میکنن، با استرس دارن تمرین میکنن و اگر این اتفاق بیفته دیگه خیلی فاجعه است. بچه ها میتونیم بریم اینستاگرام؟ محمد حسین زرندی سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیزم آقای اسماعیل پور، همکاران محترم و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باش آقا. چه خبر از فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی؟
آقای اسماعیل پور، ما خودمون در رابطه با اتفاقاتی که در فضای مجازی پیش میاد نگاه منتقدانه‌ای داریم، در مورد مسائل منفی زیاد صحبت می‌کنیم، اما از انصاف نباید بگذریم.
بله.
یکی از دلایلی که باعث شده فضای مجازی به حاشیه بره و فضای بدون نظم و انضباطی داشته باشه، به قول معروف شهر بیکلانتر باشه، خود مدیران باشگاه‌های ما هستن.
خب
چرا؟ الان براتون مثال میزنم. در همین باشگاه استقلال که امروز می‌خوام بیشتر راجع به صحبت بکنیم، ببینید در این چند وقت اخیر چه خوراک‌هایی از طرف خود مسئولان و مدیران باشگاه‌ها برای تخریب همدیگه به فضای مجازی داده شده. مثلا فایل صوتی مکالمه فرمان مجازی سرمربی تیم میاد بیرون، فایل صوتی صحبت‌های عضو هیئت مدیره باشگاه میاد بیرون، نوشت قراردادهای کارگزاری میاد بیرون. حالا میخوام با این مقدمه اینو عرض کنم خدمتتون، اختلافات الان تو حوزه مدیریتی باشگاه استقلال در سطح هیئت مدیره کاملا مشخص و به نظر میرسه به این زودی هم آب احمد سعادتمند و اسماعیل خلیل‌زاده در جوب میمیره. موضوع هم به کارگزار اسپانسری برمیگرده که هم در هیئت مدیره استقلال کلی سرصدا و درد سر درست، هم در هیئت مدیره پرسپولیس که دیروز راجبش صحبت کرد.
خب
مدیر عامل باشگاه استقلال چند روز قبل مصاحبه انجام داد، گفت کارگزار قبلی که باشگاه بوده تا حالا و زمان آقای فتحی هم قرارش بسته شده یک خیال به استقلال کمک نکرد.
بله.
کارگزاری که گفته میشد مربوط به نزدیکان آقای خلیل‌زاده است. در ادامه رسانه ها و فضاهای مجازی هم در اینستاگرام هم در تلگرام نزدیک به آقای سعادتمند شروع به تخریب آقای خلیل‌زاده کردن به بدترین نحو ممکن.
خب
آقا شما برداشتی تک کاملا تو اوبادی کارگزار اسپانسری بستن و اون کارمند خودت بوده به اسم نماینده شرکت با باشگاه قرارداد بستن.
اصلا محمد حسین طبق قانون اصلا نمیتونن قرارداد ببندن. افرادی که توی هیئت مدیره هستن، از هیئت مدیره هستن، افراد وابسته اصلا نمیتونن قرارداد ببندن. جرمه. من نمیدونم چرا اینقدر راحت تو استقلال و پرسپولیس هم چه اتفاقی داره میفته.
نقطه اوجی هم که خیلی روش دست گذاشتم و به نظر من به حقمون سود 50 میلیون تومان روز شماری بود که خود شما هم راجع بهش صحبت کردین که گفتن چرا نزدیکان آقای خلیل‌زاده همچین قرارداد بستن.
حالا اون دیگه همه مردم فهمیدن که می‌خواست. ما اصلا در موردش صحبت کردیم. رسما بازم میگم، رسما بعضی از باشگاه‌های ایرانی طبق تایید خود دوستان و دوستان سابق کمیته انضباطی فوتبال ایران با نزول بهره دارن اداره میشن. یعنی نزول میدن به باشگاه‌ها. سود 50 میلیونی روز شمار می‌خوام. من دیروز به شوخی گفتم تو برنامه، گفتم آقا مردم پولو ببرن اونجا سرمایه‌گذاری بکنن. باشگاه استقلال چقدر خوب داره سود میده، از اون طرف بانک ها چنین سودی نمیدن. خیلی زشته این کار.
اون که خیلی نکته ناراحت کننده رو در واقع بود. بعد از این چردن که آقای سعادتمند رو بعد موضوع مطرح کرد و صفحات مجازی نزدیک ایشون شروع به تحقیق آقای خلیل‌زاده کردن، آقای از جانب نزدیکان آقای خلیل‌زاده، من نمیخوام بگم شخص ایشون، اومد عکسای صورت جلسات هیئت مدیره استقلال منتشر شد.
عجب.
صورت جلساتی که فقط مخفی و تو این صورت جلسات اسم آقای سعادتمند هم بود به عنوان رئیس وقت هیئت مدیره باشگاه استقلال.
ماله.
که خودش اومده بود امضای قرارداد با اون کارگزار رو تایید کرده بود.
خب.
و اون تفاوت هم بدون اینکه خود آقای خلیل‌زاده حرف بزنه، صفحات رو نزدیک به آقای خلیل زادن، اومدنش میکردن به حمله کردن به آقای سعادتمند. آقا شما خودت امضای قرارداد با این کارگزار امضا کردی.
بله.
از طرف دیگه یه سری فایل، یه سری تصاویری اومد بیرون که این کارگزار اومده نزدیک 13 میلیارد تومان از فروشگاه خرج کرده و پول بازیکن‌ها رو داده.
عجب.
اسم بازیکن‌ها، شماره حسابشون، میزان رقم دریافتی هر کدومشون دقیق همش اومد فضای مجازی. بعد جالبه، نه آقای خلیل‌زاده مستقیم با آقای سعادتمند حمله می‌کنه، نه آقای سعادتمند مستقیم با آقای خلیل‌زاده حمله می‌کنه.
خب می‌ترسن آقا دستای پشت من. اینا الان خودمون حتمی نمی‌گیم، 100 درصدی نمی‌گیم، ولی بعضن این اتفاق وقتی می‌افته آدم‌ها فکر می‌کنن دستای پشت پرده بیشتری رو میشه، برای همین سکوت می‌کنن.
علی هم که صحبت نمی‌کنه، ولی صفحات مجازی نزدیک و طرفدار این دو نفر که مدیران رو ریسرت نوری باشن مرتب دارن به همدیگه حمله میکنن.
بله.
اسناد هیئت مدیره باشگاه رو میارن بیرون، اسناد پرداختی باشگاه رو میارن بیرون و هر گروه سعی میکنه از اون مدیری که محبوب خودشون هست یا فکر میکنن حرف با اون مدیره و داره حرف راست رو میزنه دفاع میکنن و طرف مقابل رو تخریب میکنن.
حالا مشکل چطوری میخواد حل شه؟ اصلا پیگیرم نیست. ببین یه اتفاق بد میفته، ممنونم که این بحث رو انتخاب کردی محمد حسین زرندی تو بحث اینستاگرامی. من میبینم چطوری به جون همدیگه دارن میفتن، چطوری از خجالت همدیگه در میان، اما بحث اینه که تا میبینن خطرناک شده استعفا میدن. یعنی این خیلی برای من جالبه، بلافاصله استعفا، خداحافظ. از یه طرف هم اون فایل صوتی که گفتی آقای منزوی، بنده خدا گفت اون فایل منو برای چی پخش کردی، منو رسوا کردی؟ یعنی همه چی از همونجا شروع شد محمد حسین.
بله. حالا دوسته جالبش اینه، حالا این یه بحث طولانی میطلبه، شما خودتونم بهتر میدونید، من فقط به یه جمله بهش اکتفا میکنم. خیلی اتفاقات بعدی که تو فوتبال توسط برخی مدیرا رقم زده میشه و ضررهای مادی و معنوی زیادی به فوتبال زده میشه، پس از جدایی اون مدیر از اون مجموعه کاری در فوتبال یا هر جای ورزش، پرونده مخدومه.
بله.
مثلا دیگه کاری به اون آدم ندارم.
یعنی من داشتم به این فکر میکردم، فکر کنم هفته گذشته تو برنامه آفساید گفتیم، انقدری که ما تودی معارفه توی هیئت مدیره و کلا سیستم مدیریتی باشگاه استقلال و پرسپولیس در فوتبال ایران داشتیم، تو کل دنیا نداریم. یعنی هیچ تیمی تو هیچ مملکتی تو هیچ لیگی انقدر تودی معارفه ندارن. به خدا آه شاهین بوشهر ما رو گرفت. یه زمانی مسخره میکردیم، گفتیم هر روز مربی عوض میکنه، هر روز مدیر عامل عوض میکنه، چه خبره، چه رفت آمد اتوبوسی شده. الان همین اتفاق افتاده برای استقلال و پرسپولیس. یعنی هر روز ما شاهد این میره اون میاد، این میره، چه خبره. من میگم آقا اینجا چاه نفتیه، چه میدونم یه چاه، یه توش پر سکه، پر اسکناس، چه خبره؟ میان یه ذره برمیدارین میرین، آقا بمونین کار بکنین دیگه.
من فکر میکنم آقای اسماعیل‌پور اگر یک بار با متخلفانی که در حوزه فوتبال و ورزش هستن و خواسته یا ناخواسته باعث ایجاد ضرر مادی و غیر مادی به فوتبال ایران میشن، به ورزش ایران میشن، اگر یک بار به پرونده ها و به تخلفاتشون رسیدگی بشه، این درس عبرتی.
من بازم میگم با آقای رئیسی، آیت الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه هماهنگ کردیم، قرار شد حتی اصلا این اتفاق نمیافتاد. برای اولین بار برنامه آفساید شبکه جوان میخواد این کارو بکنه، تو دفترشون حاضر باشیم صحبت بکنیم در مورد همه این موارد، اینکه فساد در فوتبال داریم، فساد در ورزش داریم. یه روز ما یه چیزی گفتیم به خیلیا برخورد، گفتیم آقا اگر آقای رئیسی بیان داخل فوتبال، چوبه داری که میارن، حالا آقای رئیسی بنده خدا این کارو نمیان این شکلی که با خشانت بیان، ولی اون چوبه دار برازنده خیلی از تو ورزش ایران، خیلی باید مجازات بشن. خود فوتبالیا، خود ورزشی‌ها اعتراف میکنن، ما با خیلی از کارشناسا صحبت کردیم، آقا خیلی‌ها باید مجازات بشن، اما مجازات نمیشه. الان بحث کارگزاری رو تو پرسپولیس هم داریم، چرا اتفاق نمیافته؟ چرا مشکلش حل نمیشه؟ هر روز یه حاشیه داره این وسط.
بله، من عرضم با این جمله جمع‌بندی میکنم که امیدوارم در این فضای نامناسب و شهر بی‌کلانتر فضای مجازی،
بله،
یه اتفاقات هستی که خود مدیران ما برای زدن و تخریب همدیگه دست به دامان صفحات نزدیکشون نشن.
دوست.
برای اینکه همدیگه رو خراب کنن، اسناد پرداختی ندن بیرون، صورت جلسه هیئت مدیره ندن بیرون، برای اینکه بیان طرف مقابل رو بخوان تخریب بکنن یا حقانیت خودشون رو اثبات برسن. این بدعنوی جدیدی ها اسمایی.
من از وزیر ورزش آقای سلطانی فر، وزیر محترم ورزش و جوانان، خواهش میکنم آقا بیاین تو میدون این مشکل رو حل بکنید، تواناییشو دارین، به خدا میتونید بیاین تو میدون، همه در کنار شما، رسانه ها در کنار شما کمکتون میکنن. محمد حسین خیلی ممنونم ازت،
سلامت باشین، روزتون بخیر،
زنده باشین، خدا نگهدارت. بسیار خوب، شما فردا برنامه، یعنی از فردا برنامه آفساید شبکه رادیویی جوان میتونید به صورت تصویری هم ببینید از سایت رادیو جوان و اپلیکیشن ایران صدا و کیفیت درجه دست بچهای فنی هم درد نکنه. دم شما گرم. من فقط سریع بگم یه بخشی ما اضافه کردیم تو برنامه آفساید تو خبرگزاری ها، هر روز خبرهای داغ و لحظه‌ای خبرگزاری ها رو برای شما میگیم. انصافا دارم با ما همکاری میکنم، مثلا خبرگزاری تاپلاک گفته مجازات عاملان قرارداد بیلموتس در قوه قضاییه باید حاضر بشن، مهر گفته تعویق المپیک و تمدید یک سال استرس متاسفانه، بعد خبرگزاری ورزش گفته پادوانی روی بیلموتس رو کلن سفید کرد، فارس هم گفته که مرد بلژیکی در کمین 120 میلیارد تومان، عجبا با ویلا پول بیت المال کلن داریم آتیش میزنیم. مخلصیم. 11 فردا آفساید رو بشنوید.